میشه که مردها خیانت جنسی را و خانمها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزابپاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانمها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری از خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یکتن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادن خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که همین خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی میکنه چی نمیکنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که این کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچنین در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم این باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از دست دادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم مرا رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم. به این دلیل بیشتر رفتار کنترلگرانه و شکش نسبت به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشان میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترلگرانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودمون یک دلیل به خودمون داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم این قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشم. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، ای گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده و به خاطر از این که ای بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زن و شوهر امی شک به جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع، نظر به موضوع پیش آمده خانمش را که اشاره همیشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که بجای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه را در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتان مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالا بالای خانمتان داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خوب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، میهم رفتار خانمم زیر کنترل بگیرم، امی امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی هست که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم و امی حالت هست که رابطه بهبود میافه، با تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده در این باره هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زنشوی معمولا در بعض روابطی رخ میتم، افرادی که شکاک هستن در رابطه زنشوی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشن، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه و متوجه باشیم که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعیه که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایطی رو تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم انسان صادق هستم، بر عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم اموره در اولویت قرار بدیم، همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که امی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه نتیجه منفی و بد در قبال خود داره، چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود در بین رابطه زن شوهری به نظر من که بزرگترین زیان شوهر امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد یک رخ داد این رفت پشت کارش، او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالا شک میکنی خب یک بار شک کنی دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه بالاخره در دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و امو تر که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، اما رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم بالای یک زن دقیقا که تاثیر بسیار زیاد میداشته باشه، چون زنها را قسمه که دوال گفتم که اما قدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همو قدر وقتی که فشارش میتیم، همو قدر که تحقیر میشه، همو قدر که شک شه و بالایش دقیقاً که خب یک بار گزارش کنه دو بار گزارش کنه بالاخره از خود یک عکس العمل نشان خواهد داد، این زیان است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم به وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگیم خب خیر یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خوب ریاست میکنه مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه، مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است که اگر زن نباشه مادر نباشه یک خانواده تشکیل نمیشه، وقتی که یک خانم روحیش از بین بره با مسائل روحی یک زن توجه نشه که بگیم که یک بار شک کنیم دو بار شک کنیم سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریق ای از بین بره، خب خانم امین روحن صدمه میبینه، وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود را کنترل کنه، چگونه میتونه که اولادای خود را کنترل کنه، چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود در مقابل شوهر خود با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده، ما میبینیم که چقدر خانم مای افغان بالای شهر است. بر علاوه از این وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است که اگر بالای از این خانم شکم صورت بگیره یک بار دو بار روحانی را تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است به او مصدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن و شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جای یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بالخصوص که در مسائل روابط زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 100% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن در رابطه بین زن و شوهر میباشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کسی را که ما انتخاب میکنیم او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم به مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عروسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اینقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اینقدر بشناسیش، اینقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خود در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسیم که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه میباشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای میباشه که شما صاحب اولاد میباشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای تو یک آدم ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شود. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرا با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چیز یونای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشم. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سوی زن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سرواز خود بودن، اینا حقدر مسائل دارن در زندگی خود که اصلا پوینت نمی باشه که بالای خانم شک کنیم. بعضا او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جای می باشه. تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانما چی طرز العملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشان بر آنها شک بکنن؟
بله، همون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانما هم گفتن یا دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعضی وقتا ما رابطه ای را دیدیم که مرد و امو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا اون رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که می باشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل، چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه، چی خانمش؟ ولی که مسئله ارزش نداشته باشه، خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول و پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگه برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، این مسئله رو یاد کنم، مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله، امیر پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی آساستا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، اینی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائل می باشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنی اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانمای افغان صادق ترین خانما هستن، بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از اینکه از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه که شوهر میگه که بله این خانم ما انتخاب را که ما کردیم، این خود مثلا از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جایی به شک کردن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در یک رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الا یارون گرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی‌گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کار من با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی بامداد و همچنین آبرنگ دارم و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف‌ها، دردها و رنج‌های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخاراتی که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتره با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف‌ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمی‌کردم. قطعاً من فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه‌ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب حتما هر کسی من فکر میکنم روی هنر رو میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه اونا رو به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من به عنوان کودکی علاقه‌مند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم، باز نصف روز دیگه ساعت حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین، آیا ای به خاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم که مثلا من 2-3 سال ازی که حس کردم که نقاشی در خانواده ماست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره کمابیش هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی، بعد هم تأثیر گذار بود. ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسان ها که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر. بله، موضوع تاثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی تر و حرفه‌ای تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا براستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خود مخرج معلم بودن. یکی از مشاورین ما تا پدر می بودن و براستی زحمات زیادی که پدر برای می کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود نه تنها از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر می بودن، بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما. یعنی یک وقت که یک رشته به صورت حرفه‌ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب اون جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر پیش ببره. دیگه بله، تشویق‌های پدر بزرگ و بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگه کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین به سرطان بدن و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سن دیگه 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقاشی کردم و شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون رو تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستن و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادریم و 2 همشیره. ولی خب اونها رشته تحصیلی بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم و برادر دیگه من بله الان هستن کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشی تانه، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شدش که مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه به یاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد، ای با موتور ده شدی موتور قدیمی بود، ای که بخوانه ما میاد، من بسیار این موتور ده دوست داشتم. همون تصویر موتور از اینو چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که ای آبیه، ای سبز، ای سرخ، باز که ای میرفت، من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تره های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی میبود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ در حوزه هرات و مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاده برای تزیین خانه و دفتر رو استفاده میکنن، 1000 دلار شاید قالین مبل چی میخرن، اما شاید برای خریدن اگر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه مند نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات به نام باستان یعنی هرات باستان مسما شد خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارگ یا شاید منارها اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلو نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوانهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسن به نام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه، یعنی چی؟ یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما رو تمرکز نکردین. من فکر می‌کنم ما سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه که مواد غذایی بود من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم رو یعنی بنام فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی میبودم به خونه های نابچش منو میخرید خیلی با قیمت های پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یعنی بحث فروش صنایع دستی نقاشی قالین هر کار دیگه که شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوان خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن کمپ ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود من توسعه نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که یک از میناتوریستان بزرگ ایران قطعا معلومات خوبی داره، ولی اگر ما در افغانستان در حالت مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن، اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود، به همون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده‌ای که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر، و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه هم مثل اون هنرمندانی که در افغانستان کار کردن سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی، رنگ چیه، بوم چیه، سپایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما لحظه سب کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسای تابلو خرارده کردیم، فقط به خاطر که مردم ببینن و چشم اینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوان ها خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده به هر حال میدون تحصیل کرده و درس خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی به هر حال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام به بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات ها زیاده در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کار هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیز های متفاوت به هر حال می آمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا می دیدن که مادران از اون وقت آثارا از اون می دیدن چقدر خوشحال می شدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود. به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد، به اینکه مردم دعوت بشن ببینن تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود بهمان الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت های اجتماعی دست پیدا کردن و راه رو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنند به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر، خب به برادر، خب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجوی و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودند. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودند و هستند و کار میکردند. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مدرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشی تان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنه. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل ورود مرور بیشتر نیروهای امارات بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانم‌ها بسیار زنگ می‌زدن، تماس می‌گرفتن، کنون مدت‌ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور بودیم از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا به تماس بشیم، کارا اینا رو ببینیم. حضورا نمی‌شد کنون مراجعه بکنن، تا اینکه اکیداً و تأکیداً به تمام دانشگاه‌ها و مکاتب متأسفانه برای دختر خانم‌ها مسدود شد. واقعاً آموزشگاه مستثنا نیست. بله خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن، چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن، می آمدن، حتی گاهی وقت شاد شده در خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندان در بخش نقاشی و موسیقی ما قرار میداریم متاسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از اون از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم من فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن همون شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی کنم میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم از بدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 تنها بینیم که درد نگار کنه باز نه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن، خب چندین بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زندگان نکشن، حتی که باش شعره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسبی بوده نه گردن متزنه قطع کردن، یعنی مجسمه دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. چگونه مثلا من خود صد روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همینطوره، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نمادم کار کردیم، طول نقاشی کردیم، خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره نخونه در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بود، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن، لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شهر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش شهر سعدی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، بر از شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان‌ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه مخصوص پیش آمده، چه خوبه که به حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اونجا کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به حال محدودیت ها کم برد و کم بکنه از طریق تماس هایی که با هنرمندان در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خواهد که در فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به حال مستقیما با این هنرمند حرفه ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه؟ ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه و امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بره و باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیامو گفتنی دارین؟
حالا من فکر میکنم بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است ما برای ما همین طریق برای معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیشک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه رنگ لوازم بخره، او داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا من در 2 روز 3 روز کار کنم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشا به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی تو در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ روغنه. خب پس آموزش از یه مرحال هزینه بندار هست برای کسی که خصوصش یاد بگیره. داره بعد پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه اگه بنده ها به طرف خدا صرف بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه هست. ما بارها شده اگه اثر هنری تنها به خود دل خود رو خلق کردم، بعدها از که در به صدای مجازی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از اون لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه نگه این من میکشون که مردم و محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید اصلا یک شخص هنری میمونه شروع شخص بیه. من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامیه به چه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.